رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر است. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و ادامه برنامه صحت سرمایه زندگی، گزارش های داریم در مورد آغاز کنفرانس صلح در کابل، خشونت ها در پاکستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسن‌زاده.
اجلاس بزرگ با شرکت نماینده های چندین کشور به هدف دریافت رای حل برای صلح در افغانستان صبح امروز در کابل آغاز به کار کرد. وزارت داخله افغانستان از کشته و زخمی شدن 22 مخالف مصالح در برخی از ولایات افغانستان ظرف 24 ساعت گذشته خبر داده است. و در نتیجه فیر دو راکت از یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان حداقل 3 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. اجلاس بزرگ با شرکت نماینده های چندین کشور به هدف دریافت راه‌های حل برای صلح در افغانستان صبح امروز در کابل آغاز به کار کرد. در این اجلاس مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری روی آوردن صلح در افغانستان تاکید کرد و از نمایندگان کشورهای شرکت کننده خواست تا از پروسه صلح در افغانستان حمایت نمایند. همچنان در این نشست صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح گفت تلاش های زیادی را برای برقراری صلح آغاز کرده و اجلاس امروزی را نمونه از این تلاش ها خواند. با اساس گزارش ها در این اجلاس نمایندگان حدود 30 کشور به هدف شریک ساختن تجاربشان با حکومت افغانستان به خاطر برقراری صلح در این کشور اشتراک کردند. یک عضو برجسته کنگره آمریکا میگوید ایالات متحده قوای خود را از افغانستان بیرون کند. سی دبلیو بیلیانگ از حزب جمهوری خواه در یک مصاحبه با نشریه تامپا بی تایمز گفته است که ما عساکری را در این جنگ از دست می دهیم که نباید کشته شوند. یانگ رئیس کمیته فرعی دفاعی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، موقف او مشخصا در وزارت دفاع و قصر سفید انعکاس می‌یابد. موقف این مقام مرشد آمریکایی در حال برملا می‌شود که نگرانی‌ها در مورد ادامه جنگ افغانستان افزایش می‌یابد. در داخل افغانستان حملات از داخل صفوف نیروهای امنیتی افغان بر نیروهای خارجی با یک نگرانی جدی مبدل شده است. این حملات سبب شده تا قماندانان ناتو در همین هفته با وضع محدودیت‌های جدید تعداد گزمه‌های مشترک خود را با نیروهای افغان محدود سازند. وزارت داخله افغانستان از کشته و زخمی شدن 22 مخالف مصالح در برخی از ولایات افغانستان ظرف 24 ساعت گذشته خبر داده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که در نتیجه راه‌اندازی یک عمل این عملیات ها که در همکاری با نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی و ائتلاف بین المللی در ولایت کندهار، زابل و میدان وردک انجام شد، 19 مخالف مصالح کشته و 3 تنشان زخم برداشتند. در اعلامیه همچنان از بازداشت 13 مخالف دیگر و گرفتاری مقادیر اسلحه و مهمات نیز گزارش داده شده است. و با اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل، اسعار خارجی در برابر پول افغانی امروز در بازارهای کابل به این نرخ تبادله می گردد. یک دلار امریکایی 52 افغانی و 15 پول، یک یورو 67 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 83 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 21 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 551 افغانی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. در نتیجه فیر دو راکت از یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان حداقل 3 نفر کشته شدند. طیاره بی پیلوت آمریکایی صبح امروز یک موتور شورشان مزنون را در وزیرستان شمالی هدف قرار داد. هویت افراد کشته شده تا هنوز معلوم نیست. این حمله در یک زمان صورت گرفته که وزیر خارجه پاکستان هنا ربانیکر در واشنگتن است و با مقامات آمریکایی در مورد مسائل مختلف از جمله حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی در قلمرو کشورش صحبت می کند. حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی که توسط CIA رهبری می شود در پاکستان اعتراضات را بلند کرده و مردم پاکستان آن را تعرض بر حاکمیت ملی خود می شمارند. در چنین حملات آمریکا تا حال شمار زیادی از فعالان القاعده، طالبان و گروه های افرادگرایی دیگر کشته شدند. مقامات پاکستانی میگویند در اعتراضات در نقاط مختلف این کشور علیه پخش فیلم ضد اسلام و نشر کاریکاتورهای سیاسی در یک مجله فرانسوی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را با تصویر کشیده حداقل 16 تن کشته شدند. 12 تن از این افراد در زد و خورد میان مقامات و مظاهره کنندگان که در شهر کراچی رخ داد کشته شدند. با اساس گزارش حداقل 3 تن در شهر پشاور نیز کشته شدند، جایی که مظاهره کنندگان 2 سینما و همچنان اتاق تجارت را آتش زدند. معترضان در لاهور و اسلام آباد نیز با پلیس درگیر شدند. آنان تلاش داشتند تا با ساختمان‌های دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا و فرانسه نزدیک شوند. در حمله مظاهره کنندگان بر مراکز افراطگرایان در شهر بنغازی لیبیا حداقل 3 نفر کشته شدند. این افراد در برخورد امروز صبح در خارج مرکز لوای ساعتی که قرار معلوم تحت اداره وزارت دفاع لیبیا عمل می کند کشته شدند. حداقل 20 نفر دیگر در اینجا زخمی شدند. نظر به گزارش رویترز، حمله بر مرکز گروه انصار الشریعه نیز صورت گرفته است. این گروه قرار معلوم بعد از داشتن در حمله بر کنسولگری آمریکا در بنغازی روز 11 سپتامبر که در آن سفیر آمریکا در لیبیا و 3 آمریکایی دیگر کشته شدند متهم است. مظاهره کنندگان همین طور یک محوطه دیگر را که به گروه لوای ابو سلیم تعلق داشت تصرف نموده و اعضای آن را از محوطه بیرون انداختند. این حمله در یک زمانی صورت گرفت که در حدود 30,000 نفر در این شهر علیه افراطگرایان بر تظاهرات دست زدند. همزمان با این صدها نفر از تندروان لیبیا هم دست به تظاهرات زدند. مقامات آمریکایی میگویند هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با کنگرس خواهد گفت که میخواهد گروه تبعیدی ایرانی معصوم و مجاهدین خلق را از فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا بیرون کند. شبکه خبری CNN از یک مقام آمریکایی که از گرفتن نامش خودداری کرده نقل قول میکند که قرار بود کلینتون این موضوع را روز جمعه به اطلاع کنگرس برساند. یک محکمه به خانم کلینتون الی اول ماه اکتبر مهلت داده تا در این مورد تصمیم بگیرد. گروه مجاهدین خلق ایران مخالف رژیم آخوندی در ایران است، اما این گروه از سال 1997 میلادی به این طرف در فهرست سیاسی ایالات متحده آمریکا بوده است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید شورشیانی که علی رژیم اومی جنگن موافق نخواهند شد. اسد همچنان افزود که مداخله نظامی خارجی مانند آن چیزی که در لیبیا انجام شد و رهبر این کشور معمول قذافی را سرنگون ساخت در سوریه تکرار نخواهد شد. در این حال گروه حقوق بشر سوریه که مرکزش در لندن است میگوید که درگیری در نزدیکی مراکز اردو و میدانهای نظامی جریان دارد. از آغاز قیام ها علی رژیم اسد در 19 ماه گذشته بیش از 23,000 تن کشته شدند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند.
ما نیز باور داریم
اجلاس علما و سیاسیون کشورهای اسلامی و عرب و نمایندگان کشورهای همسایه کنفرانس را برای جستجوی صلح در افغانستان آغاز کردند. افغانستان ورود تمام روزنامه‌های پاکستانی را به این کشور ممنوع کرده است. آغاز کمپاین سرتاسری خشونت علیه زنان در ولایت بامیان، مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل، ولایت سرپل دارای پهنتون می‌شود. تظاهرات در شهرهای مختلف پاکستان به خشونت گرایید است. در نیمه دوم ساعت اعتراض‌ها بر علیه نامگذاری میدان هوایی کندهار و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر داریم. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید، امروز در کابل کنفرانسی برای جستجوی صلح در افغانستان آغاز شده است. کنفرانس همین لحظه دوام دارد و نوبت سخنرانی میرسد به یکی از سخنرانان که تا هنوز معلوم نیست.
جب خود دریم رویل اسم انگریزی و اسم پویشون در کمی خواهی رواخلم. خبر دیر احمده، خبر داده کل از کل زنگریزی تا اوشتم خپکیجی منه.
جهان نسیم شفق این کنفرانس را پیگیری کرده و همین لحظه در استودیوی کابل است و از او در مورد این کنفرانس میپرسیم. نسیم، چی چیزای نو در کنفرانس گفته شده و هدف کنفرانس چی است؟
بله، با عرض سلام خدمت شما و شنونده های رادیوی آزادی. چنانچه شما یادآوری کردین، کنفرانس بین‌المللی به مناسبت هفته صلح و وحدت ملی در افغانستان در کابل دایر شده است که چهره های سیاسی و مذهبی از کشورهای مختلف در این کنفرانس اشتراک کرده. این کنفرانس امروز قبل از ساعت 10 آغاز شد و نخستین سخنران که رسما سخنرانی کرد در این کنفرانس معاون اول ریاست جمهوری افغانستان افغانستان مارشال محمد قاسم فهیم بود. آقای فهیم بر تلاش‌های صلح تاکید کرد، اما گفت که ارزش‌های 10 ساله باید در مسائل و گفتگوهای صلح از دست نرود. او گفت که با مخالفان باید از یک جایگاه قوی برخورد شوه و مخالفان مسلح که تلاش میشه با آنها پروسه صلح پیش برده شوه باید قانون اساسی افغانستان و ارزش‌های 10 ساله افغانستان را بپذیرند. آقای فهیم در قسمت از صحبتایش چنین گفت:
اگر دولت افغانستان یک محوریت بزرگ تشکیل نده و از یک قوت و نیروی قوی برخوردار نشد، طرف مقابل به هیچ صورت به صلح آماده نیست و ما با خیرات طلبی صلح در افغانستان آورده نمیتونیم. قضیه افغانستان یک قضیه ملی هست و یک قضیه داخلی هست، از طرف دیگر یک قضیه بین المللی است. اگر صلح در افغانستان بیاید، اونا هم در صلح زندگی خواهد کرد.
همچنان آقای صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح هم ناامنی‌های افغانستان را ناامنی‌های منطقه و جهان خان و همچنان صلح در افغانستان را صلح در منطقه و جهان خان و گفت که تلاش‌های صلح را ادامه می‌دهند و دایر کردن امین کنفرانس نشان دهنده تلاش‌های بیشتر شورای عالی صلح است. همچنان او گفت که صلح از طریق دیالوگ امکان دارد و باید گفتگوها و دیالوگ بیشتر شود و همچنان او بر حمایت بیشتر جامعه جهانی و کشورهای منطقه تأکید کرد. او در قسمت از صحبت‌های خود چنین گفت:
ما نیز باور داریم که صلح در افغانستان به همکاری جهانی و ویژه منطقه‌ای نیاز جدی دارد. اگر این همکاری جدی صورت نگیرد، به یقین بحران بی‌ثباتی، بدامنی و وضعیت اسفباری که اکنون در افغانستان و دور و بر ما حاکم است بیشتر دامن گسترانیده و جاهای دیگری را نیز خطرناکتر از قبل در کام خود فرو می‌برد.
در این کنفرانس نماینده های حدود 30 کشور از کشورهای همسایه منطقه و کشورهای دنیا و کشورهای بخصوص کشورهای اسلامی و کشورهای عربی اشتراک کردند و این کنفرانس دو روزه است.
بله نسیم، سوال ما است که در این کنفرانس خود نقش پاکستان باید عمده می بود، چون تقریبا تمام حملاتی که در افغانستان صورت می گیرد در پاکستان قرار معلوم تحریزی میشه و حملات امروز هم از آن طرف سرحدات به سرحدات افغانستان دام داره. از پاکستان کیها دعوت شده بودند به این کنفرانس و کیها اشتراک کردند؟
بله، هرچند آقای عباس تا فعلا لیست کامل به دست ما نرسیده که بگوییم که از کدام کشور و یا از پاکستان کدام اشخاص خواسته شدند، اما آقای فاروق وردگ وزیر معارف افغانستان و همچنان مسئول کمیسیون تدویر همین کنفرانس، او گفت که از پاکستان مولانا فضل الرحمن، مولانا سمیع الحق دعوت شده بودند که هر دو رهبران مذهبی و سیاسی در پاکستان هستند و همچنان هر دو به نوبه خود رهبران جمعیت علمای پاکستان، یکی از بخش فضل رحمان و یکی هم از بخش سمیع الحق هستند و همچنان نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان که رهبری مسلم لیگ نون را نیز در پاکستان به عهده داره، از اونها هم دعوت شده بود. اما آقای فاروق وردک از ضمن تشکری از اشتراک کننده های این کنفرانس یادآوری کرد که 3 شخص در این کنفرانس اشتراک نکرده. بلی، واقعا یکی از سوال ها هم همی است که در افغانستان در قسمت تامین صلح و ثبات نقش همسایه ها به خصوص ایران و پاکستان بسیار مهم و جدی است و عدم اشتراک این اشخاص که میتونند این قسمت رول مهم داشته باشند یک مسئله سوال برانگیز است. اما بعضی اشخاص دیگه از پاکستان اشتراک کرده، چنانچه از کویته یک از چهره‌های مهم سیاسی محمود خان اتسگزی در این کنفرانس اشتراک داره.
تشکر. شنوندگان گرامی، نسیم شفق بود که درباره کنفرانس کنونی که در کابل جریان داره معلومات میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
بلاد ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در ما باید قرار بیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، حالا مصطفی بشارت مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های امروز کابل.
شکایت حکومت افغانستان از حملات راکتی پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد و تغییرات در پست‌های برخی از ولایات کشور موضوعاتی هستند که بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل روی آن تبصره کرده‌اند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار در صفحه اولش نوشته است که حکومت افغانستان به خاطر حملات راکتی پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. به باور نویسنده این مطلب، شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند بر پاکستان فشار وارد کند تا حملات راکتیش به افغانستان را متوقف سازد. به باور نویسنده این مطلب، یک راه فشار بر پاکستان این است که حکومت افغانستان روابط تجارتی خود را با آن کشور قطع نماید و پاکستان از این کار سالانه 4 میلیارد دلار متضرر خواهد شد. روزنامه غیر دولتی محور همچنان روی این مسئله تبصره کرده است، اما نوشته است که این شکایت حکومت افغانستان از سوی سازمان ملل متحد جدی گرفته نشده است. در مطلب این روزنامه آمده است که پاکستان با انجام این گونه حملات راکتی تلاش میکند تا در مناطق سرحدی این کشور مراکز امن مخالفین مسلح را جابجا نماید. در همین حال روزنامه غیر دولتی سرنوشت روی تغییرات در پست‌های بلند ولایتی مطلب را به نشر رسانده است. این روزنامه نوشته است که در تغییراتی که به سطح ولایت کشور به میان آمده، یک تعداد چهره‌های جدید در پست‌های ولایت معرفی شدند و امید است که این اشخاص بتواند کارهای مؤثر را در ولایت انجام بدهند. اما نویسنده این مطلب از این تصمیم رئیس جمهور کرزی که یک تعداد از والیان را از یک ولایت به ولایت دیگر تغییر و تبدیل کرده انتقاد کرده است. نویسنده این مطلب نوشته است افرادی که در یک ولایت کارکردگی و شایستگی خوب نداشته، چرا رئیس جمهور کرزی آنان را به ولایت دیگر به عنوان والی تعیین کرده است؟ و روزنامه دولتی نیز مقاله را تحت عنوان صلح و وحدت ملی به نشر رسانده است. این روزنامه در این مطلب در مورد اهمیت صلح در کشور صحبت کرده است. همچنان این روزنامه در صفحه نخستش باز خط درشت نوشته است که ملت افغانستان باید قدر شهید صلح را بدانند و رای او را در راستای تحقق صلح و وحدت ملی تعقیب نمایند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، به زودی ولایت سرپل هم صاحب تعمیر نو پوهنتون میشود. دیروز مقامات ولایت سرپل از جمله والیان سنگ تهداب این پوهنتون را گذاشتند. این بنا در 64 جریب زمین ساخته شده و دارای 20 شعبه تدریسی خواهد بود. شرح بیشتر از عالم رحمانیار.
پوهان دکتر عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی در مراسم تهدابگذاری تعمیر پوهنتون سرپل ضمن ابراز پیام رئیس جمهور و نیازمندی به تقویت پوهنتون‌های کشور صحبت نموده، وعده داد تا در آینده نزدیک تعمیر اداری پوهنتون سرپل را نیز اعمار و تکمیل نماید.
به اساس فرمان شماره 45 ریاست جمهوری، وزرا مکرف هستند که اینا به ولایت سفر بکنند و در رابطه با راستای کاریشان برای حل معضلات و مشکلات و همچنان پروژه ها و برنامه هایی که دارن تطبیق بکنند. با او اساس گرچه ما قبلا هم چون تعهدیم به نماینده های با عزت ملت همی بود که وقتی که رای اعتماد بگیرم و به تمام ولایت سفر میکنم که تقریبا این سفر 19 ولایتی ما هست، امروز خوشبختانه آمدم به ولایت زیبای سرپل با مردم بسیار خوبش، با شخصیت‌های بسیار مهربان و دلسوزش معرفی شد.
عبدالجبار حقبین والی سرپل گفت قبلا اعضای کابینه دولت در برنامه‌های انکشافی خود تعهد سپرده بودند، از آن جمله وزیر تحصیلات عالی امروز به سرپل آمده و به تعهد خود به موقع عمل می‌کند و ما امروز شاهد تهدابگذاری نخستین تعمیر پوانتون در ولایت سرپل هستیم. والی سرپل گفت ما هم تلاش میکنیم که معارف و پوهنتون را در سرپل زنده نگه داریم.
امیدوار هستم که بیشتر جناب وزیر وعده کردن که یک تعمیر دیگه هم تعمیر اداری در پلی از سال آینده در نظر دارن. ما انشالله در هر نوع همکاری که لازم باشه، چی در بخش نیالجانی، چی در قسمت تامین امنیت و چی در قسمت تشویق معارف و تحصیلات عالی، هیئت رهبری ولایت کاملا در خدمت قرار داره و همیشه ما نهایت تلاش خود کردیم که ما پوهنتون و معارف در ولایت سرپل زنده نگاه بکنیم و ای را بیشتر از پیش تقویه ببخشیم.
با گفته یه شماری از محصلین در ولایت سرپل تا هنوز پوهنتون ایجاد نشده، صرف 2 دپارتمنت که شاخه‌ای از پوهنتون جوزجان می باشد در رشته های تعلیم و تربیه، فیزیک، ریاضی، کیمیا و بیولوژی فعالیت داشته و در آن به تعداد 161 تن محصلین اناث و ذکور تدریس می شوند و آنها از مسئولان این تقاضا را دارند که هرچی عاجل پوهنتون را در سرپل افتتاح و کار تعمیر آن نیز به زودی تکمیل گردد.
احساس بسیار خوشی داریم چون وزیر دولت سرپل تشریف آوردن، پوهنتون ما تهدابش مانده شد، بسیار زیاد خوش هستیم و امیدوار هستیم که در آینده هم همچون پوهنزای دیگر دولت سرپل بیاید تا بتانه که جوانا رشد کنن و دولت خودشان تحصیل بکنن.
خرسند هستن که بخاطر که تهداب اولین پوهنتون در ولایت سرپل باستان گذاشته می شود. ما بسیار خوش هستیم که وزیر صاحب در این ولایت باستان نخستین بار تشریف آوردن.
مشکلی اومدی ما همی نداشتن جایی بود که این خوشبختانه برای ما امروز تهدابش گذاشته شد. خوش هستیم.
خواهان از این هستیم که این تعمیر به زودترین فرصت این تعمیر آباد شود تا ما بتانیم از اون بهرمند شویم و درس بخوانیم در اونجا.
وزیر تحصیلات عالی این بار در حالی به ولایت سرپل سفر کرده است که به گفته خودش رشد تقویت نهادهای تحصیلات عالی کشور را در صدر برنامه‌های خیش قرار داده و طی بیشتر از 8 ماه از پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی ولایت 19 بار دیدن نموده و جهت تقویت و رشد آنان اقدامات عملی را انجام می‌دهد.
رادیو آزادی برای پست ارشد تکنیکی در دفتر کابل به یک کارمند ماهر آیتی ضرورت دارد. برای استخدام کارمند آیتی این شرایط لازمی است: مهارت در نتورکینگ ادرنت TCP/IP، مهارت در وسایل سیسکو نتورکینگ دیوایسز و داشتن سند در این زمینه، مهارت در ویندوز به شمول ویندوز 7، ویندوز سرور 2003 و 2007، آگاهی در مورد سیستم های برق، جنریتر، UPS، لاین کاندیشنر، مهارت در سیستم های موبایل به طور خاص در سیستم اندروید، آگاهی ابتدایی در مورد VSAT، مهارت خوب در مکالمه، خواندن و نوشتن انگلیسی، مهارت در آدیو ویدیو کودکس و ستریمینگ. لطفاً درخواست هایتان را ضمن سوابق کاری و تحصیلیتان الا هفتم ماه میزان سال جاری به دفتر رادیو آزادی در کابل و یا هم از طریق ایمیل azadiweb@rferl.org به این اداره ارسال کنید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تظاهرات روز جمعه علیه فیلم توهین‌آمیز بر پیامبر اسلام در سراسر پاکستان به خشونت گرایید و باعث کشته شدن حدود 20 تن و مجروح گردیدن حدود 200 نفر دیگر شد. بر علاوه کشت و خون، مظاهرچیان املاک دولتی و شخصی را با آتش کشیدند. مقامات دولتی خشونت در این تظاهرات را محکوم کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
سلسله تظاهرات که روز جمعه در اعتراض به فیلم توهین‌آمیز بر پیامبر اسلام در سراسر پاکستان آغاز گردید، انگامی به خشونت گرایید که مظاهرچیان بالای املاک دولتی و شخصی حمله نموده و با پلیس درگیر شدند. اگرچه حکومت پاکستان برای جلوگیری از خشونت در مظاهره ها روز جمعه را تحت عنوان روز عشق با پیامبر اسلام رخصتی عمومی اعلان کرده بود و از مظاهرچیان خواهان براندازی تظاهرات آرام گردیده بود، ولی با آن هم بدترین خشونت ها تا تظاهرات مذکور در شهرهای کراچی و پشاور رخ داد. بر اساس گزارش ها 10 تن در شهر کراچی و 5 تن دیگر در شهر پشاور کشته شدند، در حالی که تعداد مجروحین در سراسر پاکستان به بیش از 100 تن رسید. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان در صحبت که با رسانه ها عصر جمعه داشت، بالای مظاهرچیان که دست به خشونت زده و با پلیس درگیر شدند انتقاد شدید کرد.
جان کا جو ہے کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن ان کی مالی امداد جو ہے ہر صورت جو ہے ہم انشاءاللہ کریں گے.
در حقیقت قیمت جان کسی را ادا کردن ناممکن است، ولی ما برای فامیل هایی که امروز عزیزانشان را از دست دادند کمک مالی خواهیم کرد. من متاسف هستم. تظاهراتی که قرار بود آرام باشند چنان خشونت را به خود گرفت که باعث کشت و خون گردیدند. وزیر داخلی پاکستان غیرفعال ساختن شبکه مخابراتی موبایل را در این روز اقدام خوب خوانده، گفت اگر موبایل ها فعال می بود شاید گروه های افراطی پلان های جدی تر برای شدت دادن خشونت در مظاهره ها طرح می کردند. رحمان ملک که از گماشته شدن اردو در نقاط اساس اسلام آباد نیز یادآوری کرد، ولی با آن هم در پایتخت این کشور اسلام آباد مظاهرچیان کوشش کردند تا در منطقه اساسی که سفارتخانه آمریکا در آن موقعیت دارد نزدیک شوند، ولی با درگیری با پلیس مواجه شدند. پلیس برای جلوگیری از پیشرفت مظاهرچیان به سوی سفارتخانه آمریکا از گاز اشکاور و فیرهای اجداری استفاده کرد. اگرچه تظاهرات بر علیه فیلم توهین‌آمیز بر پیامبر اسلام از چند روز بدین سو در سراسر پاکستان جریان دارد، ولی گفته می شود انتشار کاریکاتورهای از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در یک نشریه فرانسوی احساسات ضد غربی را بیشتر در بین مسلمانان تحریک نمود. فرشته‌نگار رادیو زدی پشاور.
قابل توجه، امروز از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر
به خاطر ترمیم و پاککاری دستگاه موج متوسط امکان دارد سکتگی در نشرات رادیو آزادی روی دهد.
در این زمانی که تظاهرات روی فیلم ضد اسلام در کشورهای اسلامی ادامه دارد، در واشنگتن سیاست‌های باراک اوباما در برابر جهان عرب مورد ارزیابی قرار گرفته است. مایکل ریوبین، یک تحلیلگر سیاست خارجی، میگوید تظاهرات ضد آمریکایی در کشورهای عربی به سیاست اوباما ارتباط ندارد، بلکه این تظاهرات از سال‌های ناامیدی ناشی از سرکوبی و عدم فرصت‌های اقتصادی در این کشورها سرچشمه می‌گیرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که نکات آن را از غفور ملک‌زاده متین می‌شنوید.
در سال 2009 میلادی، فقط 5 ماه بعد از اینکه باراک اوباما زمام قصر سفید آمریکا را به عهده گرفت، به مصر سفر کرد و در آنجا بیانیه ایراد نمود که در آن از آغاز یک رابطه تازه با جهان اسلام سخن گفت. من اینجا به قاهره آمدم تا یک آغاز تازه میان ایالات متحده آمریکا و مسلمان‌ها را در سر تا سر جهان جستجو کنم. آغازی که متکی به منافع متقابل، به احترام متقابل و متکی روی این صداقت که آمریکا و اسلام تنها یا منحصر به فرد نیستند و ضرورت نیست با هم در رقابت و همچشمی قرار داشته باشند. برعکس، آنها روی هم اصول مشترک دارند. اصول عدالت و پیشرفت، تحمل و احترام به حرمت و مقام همه انسان ها. بعد از تقریبا یک دهه مداخله نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق و افغانستان بعد از حمله 11 سپتامبر، اوباما تلاش میکرد تا سالها ورق بی‌اعتمادی و بدگمانی متقابل را برگرداند. اما مایکل روبین، یک دانشمند در مؤسسه امریکن انترپرایز در واشنگتن، میگوید این تلاش اوباما کاملا ناکام شد. اما نه به خاطر این که بعد از این بیانیه اوباما کدام کار را انجام داده یا انجام نداده است. به گفته روبین، اکثر اوقات این که در زمان باراک اوباما یا قبل از وی در زمان رئیس جمهور بوش یا رئیس جمهور کلینتون برخورد ایالات متحده آمریکا در برابر شرق میانه بیشتر انفعالی بوده تا برخورد کاری و فعال. روبین مانند بسیاری تحلیلگران سیاست خارجی میگوید موجی از خشم فعلی ضد آمریکایی در کشورهای عربی از سالها ناامیدی ناشی از سرکوبی و عدم فرصتهای اقتصادی در این کشورها ریشه دارد. روبین میگوید
I think that 80% of what we're seeing in the Middle East right now has to do with domestic politics.
من فکر میکنم 80% آنچه را که ما حالا در شرق میانه میبینیم مربوط به سیاست داخلی در جهان عرب است که ایالات متحده آمریکا بر راحت یک بهانه شده است. تقصیر باراک اوباما شاید این بوده باشد که با تغییر لحن او میتوانست درک را که از ایالات متحده آمریکا در شرق میانه وجود دارد عمیق بسازد. اما واقعیت امر این است که بهار عرب همه را متعجب ساخت و از فرصت استفاده کرد. دیوید میلر، یک تحلیلگر در مرکز ودرو ویلسن، میگوید به خاطر تظاهرات ضد آمریکایی سیاست‌های باراک اوباما را مورد انتقاد قرار دادن بیجا و غیر مناسب است. نفوذ ایالات متحده آمریکا در جریان بهار عرب کاسته شد، زیرا حوادث توسط قوت‌های رهبری گردید که از کنترل واشنگتن دور بود. میلر میگوید ما باید خود را به این حقیقت عادت بدهیم زمانی که انتخابات آزاد و منصفانه در این قسمت از جهان صورت بگیرد، این که ما بخواهیم یا نخواهیم، اسلامیست‌های با انضباط بیشتر سازمان یافته و بیشتر منسجم در جامعه عنعنوی مانند مصر خوشایند هستند و می توانند کارهای نهایت خوب انجام بدهند. اما مایکل روبین میگوید او فکر میکند که قصر سفید می توانست کارهای در زمینه انجام بدهد و در مرحله اول می توانست جلوی به قدرت رسیدن اسلامیست ها را از طریق حمایت از کاندیدهای طرفدار دموکراسی بگیرد. بناهن تقصیر قصر سفید در این است که بالای متحدین منطقوی اتکا کرد تا آنها از نفوذشان دفاع کنند. طور مثال راجع به مصر و لیبیا، ما از طریق قطر ترکیه و حتی عربستان سعودی کار کردیم، در حالی که فراموش کردیم که این کشورها آجندای خود را دارند و بدون شک آنها تلاش کردند تا فرقای بیشتر رادیکال را تمویل و حمایت نمایند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. جاوید حسن‌زاده در استودیو است با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
کنفرانس به مناسبت صلح و وحدت ملی در افغانستان با شرکت نماینده های حدود 30 کشور به هدف دریافت راه‌های حل برای صلح در افغانستان صبح امروز در کابل آغاز به کار کرد. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 19 مخالف مسلح در یک عملیات مشترک در برخی از ولایات افغانستان ظرف 24 ساعت گذشته خبر داد. در نتیجه فایر دو راکت از یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان حداقل 3 نفر کشته شدند. مقامات پاکستانی میگن در اعتراضات در نقاط مختلف این کشور علیه پخش فیلم زده اسلام و نشر کارتون های سیاسی در یک مجله فرانسوی که به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تصویر را کشیده حداقل 16 تن کشته شدند. در حمله مظاهره کنندگان بر مراکز افرادگرایان در شهر بنغازی لیبیا حداقل 3 نفر کشته شدند. مقامات آمریکایی میگویند هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با کنگره خواهد گفت که میخواهد گروه تبعیدی ایرانی معصوم با مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا بیرون کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می‌رسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. برخی از نمایندگان مردم کندهار و فرهنگی ها با نامگذاری میدان هوایی این ولایت به نام میدان هوایی ربانی مخالفت داشته و می گویند نام یکی از قهرمانان خود این ولایت به این میدان داده شود. این مخالفت ها در حال بروز می کنند که مقامات بلخ اصرار دارند نام یکی از سرکای شهر مزار شریف را به نام دیپلماتان ایرانی که در ایام تسلط طالبان کشته شدند مسما بسازند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
برخی از نمایندگان مردم و فرهنگیان قندهار میگویند که با فیصله دولت مبنی بر نامگذاری میدان هوایی قندهار به نام میدان هوایی ربانی مخالف هستند. محمد نعیم لالای حمیدزی، یکی از نمایندگان مردم قندهار در ولسی جرگه، بر رادیو آزادی گفت مردم قندهار کدام مخالفت با نام استاد برهان الدین ربانی ندارند، ولی نمیخواهند که دولت میدان هوایی قندهار را به نام وی مسما سازد.
رشته هم که در اخری روزی که مجاورت دیدی که
واقعا ما در روزهای اخیر شنیدیم که رئیس صاحب جمهور میدان هوایی قندهار را به نام شهید استاد ربانی مسما می سازد. کسی با استاد شهید مخالفت ندارد، اما عکس العمل مردم قندهار و یا نمایندگان آنها در ولسی جرگه این است که اگر رئیس جمهور اینقدر مهربان است، کرز و یا بالا کرز و یا عینو مینرا به این نام مسما سازد. میدان هوایی قندهار یک میدان بین المللی است. من نه تنها به حیث نماینده مردم قندهار، بلکه به حیث یک عضو ولسی با این اقدام مخالفت دارم، به این معنا که با استاد شهید مخالفت نداریم، بلکه با اقدام رئیس جمهور مخالف هستیم. در 11 سال گذشته چوک‌ها، منارها و ساختمان‌های زیاد به نام‌های برخی اشخاص منطقه مسما شده و یا هم به مقامات افغان و یا خارجی به یک نام و دیگر مدال‌ها و تقدیرنامه‌ها داده شده که برخی از این اقدامات مخالفت‌های را نیز به همراه داشته است. دولت افغانستان می‌گوید میدان هوایی قندهار را به خاطر وحدت ملی به نام میدان هوایی ربانی مسما می‌سازد. همچنین یکی از مسائل دیگر مورد نزاع مسما ساختن یکی از سرکهای شهر مزار شریف به نام دیپلماتان ایرانی می باشد. هرچند شورای ملی افغانستان و برخی حلقات فرهنگی با این اقدام مخالفت دارند، ولی والی بلخ می گوید که از تصمیم خود منصرف شدنی نیست. حلقات فرهنگی قندهار می گویند که با نامگذاری میدان هوایی قندهار به نام میدان هوایی ربانی مخالف هستند. عبدالاحمد محمدیار، یکی از شخصیت‌های فرهنگی قندهار، در این باره چنین توضیح می دهد.
دولت در همیشه لپاره یا دغه سی اقدامات کی چی هغه اقدامات باندې
من فکر میکنم که بدبختانه حکومت افغانستان و در مجموع همه دولت برای همیشه دست به یک سلسله اقدامات میزند که حساسیت های مردم را برمیانگیزد. استاد برهان الدین ربانی یکی از چهره های متنازع فیه در افغانستان میباشد که هیچگاه همه افغان ها درباره شخصیت عالی و یا درایت وی اتفاق نظر نداشتند. اکنون شایعه است که میدان هوایی قندهار به نام وی تمام می شود مردم بسیار ناراض هستند. پسر استاد ربانی، صلاح الدین ربانی که به جای پدر خود ریاست شورای عالی صلح افغانستان را به عهده دارد، هنگام مصاحبه با بخش خبری تلویزیون ناتو گفت که از این فیصله رئیس جمهور کرزی که میدان هوایی قندهار را به نام پدر وی مسما می سازد استقبال می کند و این یک گام خوب جهت تحکیم وحدت ملی می باشد. به نظر من این یک اقدام خوبه برای وحدت ملی می باشد که میدان هوایی به نام یک شخص ملی از منطقه دیگر مسما شود. چون این اقدام وحدت ملی و محبت میان اقوام مختلف افغانستان را تبارز می دهد. ولی فرهنگی های قندهار می گویند که با در نظر داشت واقعات 11 سال گذشته این اقدام کدام نقش در تحکیم وحدت ملی بازی کرده نمی تواند، بلکه وحدت ملی را ضرر می رساند. عبدالحمد محمدیار در این باره باز هم چنین میگوید.
پیرو یول سکرون تجربه دا وشوانه چه افغان حکومت چه ده ملی والی
وقتی که به 11 سال گذشته نظر انداخته شود، اقداماتی را که حکومت افغانستان به نام وحدت ملی انجام داده است، بدبختانه نه تنها اینکه وحدت ملی را تامین نکرده است، بلکه صدمه‌های شدیدی به وحدت ملی وارد کرده است. حکومت افغانستان و در رأس آن رئیس جمهور کرزی متاسفانه زیر نام وحدت ملی به چهره‌های اهمیت داده یا آنها را مطرح ساخته و یا به آنها قدرت داده که وحدت ملی را متضرر ساختند. چنین اقدامات وحدت ملی را به میان نمی‌آورد، بلکه تمسخر به وحدت ملی می باشد و به حیثیت وحدت ملی ضرر می رساند. و اگر فردا کسی بخواهد که واقعا برای وحدت ملی کار کند، وحدت ملی کدام ارزش میان مردم نخواهد داشت.
واقعی من آبندی واری که واری رفتار کارو که دم اولست سمت که بدغه ملی واری مفهوم خال ارزش تلفظ.
استاد برهان الدین ربانی، رئیس جمهور و رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان، سال گذشته توسط یکی از مهاجمان انتحاری که خود را قاصد صلح از سوی طالبان معرفی کرده بود، در منزل خود کشته شد. پس از کشته شدن او، تلاش‌های شورای عالی صلح به تعویق افتاد تا اینکه پسر او صلاح الدین ربانی جانشین پدر خود گردید. حاجی احسان، رئیس شورای ولایتی قندهار، از رئیس جمهور کرزی می‌خواهد که از فیصله خود منصرف شود، چون به گفته او افغانستان و خصوصا قندهار قهرمانان زیادی دارد که میتوان میدان هوایی قندهار را به نام آنها مسما ساخت. من با این اقدام مطلقا مخالف هستم. هیچگاهی نمیخواهم که میدان هوایی قندهار به نام برهان الدین ربانی مسما شود، چون برهان الدین ربانی 30 یا 35 سال گذشته را در جنگ سپری کرده است. قندهار از خود قهرمانان و اشخاص نامداری دارد، چرا به نام آنها مسما نشود که به نام استاد برهان الدین ربانی میشود؟ رادیو آزادی تلاش کرد که نظر دولت افغانستان را در زمینه داشته باشد، ولی موفق نشد. میدان هوایی قندهار در 17 کیلومتری جنوب شرق شهر قندهار موقعیت دارد که پروازهای داخلی و بین المللی از آن صورت می گیرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع. یا د ژوند شتمنی
بنیوی دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی بسرزد خوش آمدین. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانانم این هستند: دکتر میوند احمدزی، دکتر رقیه ناصر از وزارت صحت عامه افغانستان و دکتر خالق ویسی از فنلند. خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، در مورد ای که اهمیت واکسین در چه حد هست. پیش از او، همونطور که در نیمه اول گفتیم، دکتر صاحب رقیه ناصر، به گفته وزارت صحت عامه واقعات پولیو عمدتاً در حوزه قندهار در جنوب افغانستان موجود هست. عمدتاً میدانین دلیلش چیست؟ چرا؟
به صورت عموم عوامل که باعث به وجود آمدن این مریضی میشه، یک تراکم نفوس است، عدم مراعات حفظ صحه فردی و اجتماعی است، سطح پایین پوشش واکسین های روزمره است، یعنی اطفال که زیر یک سال است واکسیناشون تکمیل نمیشه، و قسمی که ما و شما میفهمیم ویروس وحشی پولیو از یک قریه به قریه، از یک شهر به شهر و حتی از ولایت به ولایت و از مملکت به مملکت شدیدن در حرکت است، میتونه به سرعت انتشار بکنه. و این واقعات بیشتر در مناطق دیده میشه که هم مرز هستن با کشور پاکستان که واقعات بیشتر در کشور پاکستان مخصوصا در این مناطق سرحدی موجود است. طبعا این رفت آمد ها باعث میشه که واقعات بیشتر در حوزه جنوب دیده میشه و همچنان مشکلات دیگه که ایره همه ما و شما میفهمیم، مشکلات نسبت موجودیت مشکلات امنیتی زمانی که کمپاین در مناطق را اندازی میشه نظارت درست هم صورت گرفته نمیتونه. از او خاطر ممکن که بعضی طفلابان بر علاوه که برنامه روزمره خدا واکسین های روزمره اطفال خدا تکمیل نمیکنن، ممکن که از واکسین هم از کمپاین هم باز بانن که خود از این یک نقطه ضعیفه میشه و باعث داخل شدن ویروس و انتشارش و مصاب شدن اطفال در این حوزه شده بیشتر.
خب تشکر. یک موضوع دیگه که اینجا مهم است، بیشتر گفتیم که در بسیاری از مناطق مخصوصا در جنوب کشور که ناامن هستند این واکسین چگونه تطبیق خواهد شد. یک موضوعش همین ادامه درگیری ها بین طرف های درگیر هست. دکتر صاحب احمدزاده، شما به صفت یک دکتر طب پیامتان چیست به طرف های درگیر؟
دسی لکه دکتر صاحب ویلی د واقعیت د زیاتوالي لپاره به دغه سیمو کې بیلابیل دلایل دي. یو له دغه دلیلونو ډیر سلزله دي بی امنی ده، خو دغه ټول هغه څه دي چې د واکسین د تطبیق په مقابل کې یو خنډ جوړ کړی دی. نو که واکسین تطبیق سي بیا هیڅ مشکل نشته دی او ان شاء الله ماشومان به د پولیو نه بچ کیږي. د دې په اسانۍ سره مقایسه د شرق سره کولای سو. په شرق کې هم د پولی نه غاړه د پولیو واقعیت فوق العاده زیات پاکستان کې د پیښور د خیبر پختونخوا په صوبه کې او په جنوب کې په بلوچستان کې هم د پولیو واقعسته. خو چون په شرق کې د مونږه پروګرام د امنیت په اساس باندې نسبتا قوي دی د جنوب په نسبت باندې، نو په دې خاطر مونږ په شرقي ولایتو کې د پولیو پیښې ډېرې کمې. هغه هم سږکال د کونړ په ولایت کې چې هغلته بدامنی پیدا سوه نو ورسره سم د پولیو واقعیت پیدا سو. کوم خلق سه دلته په دواړو خواو کې دی او په دغه جګړه کې لاس لري، تر اوسه پوری د سی قطعی صورت باندې د سی څه نه دی راغلی مونږ ته چې ګینه غوی د واکسین په مقابل کې ممانعت کړي یا واکسین کول ته څوک نه پرخي. خو چون امن خنه دی نو په دی وجه باندې هلته د واکسین ټیمونه د جرات نسی کولای. هم دغه سی که د واکسین ټیمونه اکثره وخت دغه منطقي نه وي، نو بیا ورسره د مانیټورینګ سره د مانیټورینګ لپاره څه کوم ټیمونه ورزي نو دغه د لپاره ستونزې، ځکه واکسین ټیمونه خود خپل منطقي نه وي خو مانیټوران تی دا ضرور نه دي ماغه منطقي نه، نو د نورو سیمونه نو بیا هغه ته دغه بدام نسیمو ته ورتاک څه دی لکه سخت دی. خو په صورت عموم سره د سی د واکسین په مقابل کې څه کوم خلګي رد کوي یا د کومې ډلې د خوانه په واضح شکل باندې رد شوی تر اوسه پورې مونږ داسې راپورونه نه لرو.
اما یک تصور موجود است یک تصور موجود هست که شاید شما در موردش شنیده باشین که گویا واکسین مضر هست. نظر شما به حیث یک دکتر طب در مورد این تصور چیست؟
بله، وست مونگا نړیوال تاریخ تک وګورو په 1950 لسیزه کې به هر کال په ټوله نړۍ کې نیم میلیون کسان د پولیو له کبره فلج کېدل. په 1922 کال کې دغه واکسین شروع سو، د هغې نه وروسته د پولیو واقعیت همدغسې کمیدل او کمیدل. حتی درې چې په 1980 کال کې دغه شل 15 کاله مخکې د پولیو 350,000 واقعیت ثبت تخمین شوي وو. سږ کال په ټوله نړۍ کې د پولیو یوازې 115 پیښې دي، نو د 350,000 نه 115,000 د 350,000 نه 115 پیښو ته مونږ چا راوړو. د دې یوازینی علت همدغه د پولیو د فامي واکسینو زادې خولې د لارې چې کوم د پولیو څاڅکي ورکول کېږي. دغه واکسین په صورت عموم سره هیڅ ضرر نه لري، په مکمله توګه باندې محفوظ دی او د دې سبوت یو ستر ثبوت یې مونږ ته د همدغه د مونږ د پولیو پیښې دي چې مونږ ته کمې راځي. که دغه د پولیو پیښې مونږ وګورو، اکثره پیښې تقریبا 500 داسې پیښې دي چې هېڅکله د پولیو واکسین نه دی اخیستی. په دغه ولسو کې
د 500 نه زیات دي د سې دي چې هیڅ کله د پولیو واکسین نه دی اغستې دغه نور چې دي دوی یو یا دوه ځله درې ځله دغه سې د پولیو واکسین نه اغستې خو واکسینونه خپل بشپړ کړی نه دي نو دغه ټول ډاټاګان موږ ته دا راخی چې د پولیو واکسین دا بی ضرر دی او یوازینی لاره د پولیو څخه د بشکیدلو لپاره بل هیڅ لاره نسته.
تشکر تشکر. تو لحظات دیگر از شما دکتر صاحب رقیه ناصر خواهیم پرسید که ساده به ما توضیح بدین که واکسین پولیو چیست تا مردم بیشتر بدانند. و حالا از دکتر صاحب ویسی میخوام از شما بپرسم که میخواین چیز اضافه بکنین و سخنان دکتر صاحب احمد زایی در مورد تصوری که موجود است که گویا واکسین پولیو مضر هست.
فقط میخواستم همقدر اضافه کنم که در سال 1988 وقت اپیدمی پولیو در بیشتر کشورهای جهان ظهور کرد، تعداد وقایع قسمی که دکتر صاحب گفتند به حدود 350 تا 360 هزار در یک سال می رسید. سازمان صحی جهان یک کمپاین بسیار وسیع را به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار آغاز کرد و در قسمی که در سال فکر میکنم اگر اشتباه نکرده باشم 2000 یا بعد از 2000 تعداد واقعاتش در تمام جهان به زیر 2000 رسید، یعنی 90 بیش از 95% ببخشید 99.5% ما سازمان ملل تانست که واقعات نو زیرا کم بسازه و کنترل کنه. اما با تاسف همین نظری که شما قبلا گفتین که بعضی ها فکر میکنن که واکسین مضر است، در بعضی از کشورهای بسیار عقب افتاده مثل نایجیریا، در آفریقا، هندوستان مثلا، پیش مردم یک تصور غلط به وجود آمد یا مردم تصور غلط کردن که گویا غربی ها میخواین با واسطه این واکسین زاد و ولد را در بین حتی به شکلی که وجود داره کم کنن در بین مردم و خصوصا پیش فقیر نشینان. این تصور غلط وجود داشت و این تصورات در سال 90 هم در پاکستان وقتی که اونجا من زندگی میکردم این تصورات حتی به سطح اخبار جراید و گپام سرش صحبت کردن. با تاسف اینمی چیزا سبب شد که پس سیر سعودی خوده پولیو پیدا کنه و واقعاتش در افغانستان سیر سعودی پیدا کنه. از یک طرف و از طرف دیگه عدم آگاهی مردم از خود ماهیت واکسین است. این دو علت به نظر ما بسیار مهم شده میتونه. به نظر ما این یک ارادی سیاسی کار داره. طرفین درگیر باید به حقوق اساسی انسانها باید احترام بگذاره. ما هر مبارزه‌ای که میکنیم ما به خاطر انسان مبارزه میکنیم و این حق طفل است. اگر ما این را زیر پای کنیم پس تمام مبارزه ما به خاطر انسان زیر سوال قرار میگیره. شما چی میخواین بر انسان بیارین وقتی که انسان از اساسی ترین حقوقشان شما میگیرین؟ شما هر کار دیگه که بکنین از این کار با ارزش نمیتونه بوده باشه. از طرف دیگه خود از این اگر ما از دیگه طرف از دیگه جنبه ببینیم خود از یک سرمایه گذاری است. شما ببینین حدود کمتر از یک دلار یک واکسینش که با دو قطره که در دهن طفل مصرف داره، اما فایده از این شاید به صدها هزار دلار باشه. این خود از این هم یک سرمایه گذاری اقتصادی است بالای انسان، بالای طفل، بالای آینده جامعه که یک اراده سیاسی را میخواید از هر دو جانب و ما به نظر ما باید به حقوق اساسی انسان ها احترام بگذاریم.
تشکر، از این سخنان شما مفید بود. خب در این برنامه در مورد پولیو صحبت کرده ایم، در جریان هستین، حالا که برنامه واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال سر از امروز در افغانستان آغاز شده و بر 3 روز ادامه مییابه، دکتر عبدالله فهیم مشاور وزارت صحت عامه افغانستان لحظات قبل در مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی گفت که در این برنامه میلیون ها طفل، مشخصا 8,200,000 طفل واکسین خواهند شد در سرتاسر افغانستان، که دکتر صاحب رقیه ناصر از وزارت صحت عامه هم این موضوع را تایید کردند و پیشتر گفتند که این برنامه خانه به خانه تطبیق میشه و اجرا میشه. خب دکتر صاحب رقیه ناصر، ساده توضیح بدین برای شنونده های ما که واکسین پولیو چیست با توجه به متصوری که موجود است در اجتماع.
خود واکسین پولیو از ویروس زنده که خاصیت مرضیش گرفته شده، خنسا شده، از او ساخته شده، یعنی ویروس از ویروس زنده ضعیف شده ساخته شده، به دو شکل موجود است، از طریق دهن تطبیق میشه و از طریق وریدی، که در کشور ما خوشبختانه از نوعی که از طریق دهن تطبیق میشه استفاده میشه. این چه قسم تاثیر میکنه وقت زمانی که دو قطره واکسین طفل بلع میکنه یا قرط میکنه؟ جذب میشه و در خون از این انتیبادی یا ساختمان های را تولید میکنه که در صورت که با ویروس مواجه شوه او را از بین میبره و نمیتونه ویروس مرض تولید کنه. و اگر ما شما پیشتر گفتیم که این ویروس ممکن که در وجود بسیاری کسا باشه اما عراض نداره، اگر بر ازیای واکسین تطبیق میکنیم مانع انتقال این ویروس به نسج عصبی میشه و همچنان در قسمت داخل روده ها یک طبقه را ایجاد میکنه که زمانی که ویروس داخل میشه امونجا او تکثر میکنه یا ازدیاد میشه، تعداد زیاد شده میره، این مانع ازدیاد یا تکثر این ویروس در قسمت داخلی روده ها میشه. در این صورت اینمی میخانیکیت هاییست که باعث میشه که ویروس زیاد نشه. به این خاطر است که میگن که واکسین پولیو را به شکل سراسری باید بتیم، به خاطر از اینکه در تمام کشور اگر به اطرافال زیر 5 سال هیچ طفل از این واکسین باز نمانه، تمام ویروس هایی که داخل روده ها موجود هستن اینا از تکثر باز میمانن و طبعا از سرایت از این هم جلوگیری شده میتونه و خود از این هیچ گونه ضرر دیگه ندارن.
بسیار تشکر. و اگر شما دکتر صاحب احمدزی بر یک خانواده یا مشخصتر بر یک مادره که در یک قریه دور از کابل زندگی میکنه در مورد اهمیت واکسین ضد پولیو معلومات بتین، ساده چگونه خواهید گفت؟
چون دمونگ خلق پولیو دیره نپیزنی زی کسی پی خیلی کمی دیو نیگوری که نه هر چوک دی خپل ماشومان و ده د یغوی د ځوان په خیال کې حتمان دی هر څوک دی، خو چون پولیو دی نه ګوري نه پیژنین په دې خاطر ورته ډیره دلچسپی نه خېده واکسین سره. دا څه د څو وخت مخکې د مونږ د شری کمپاینونو ټول مهندو به هم دغه سي پلارونو او دغه سي ورونو خیندو دی په د خپل ماشومان په ډیر تیزی سره د واکسیناسیون مرکز سره اسخلاول او غلطه به واکسین کول دی شری دی کمپاین نسکل خلک خبر سول و دی پولیو نس خبری کی به دومره دلچسپی ور سره نه کی لکه سم رسید شری سره کی ویلات ی داده چې دی پولیو اصلا پی زنی نه. نو دی دوی ته دماغ توصیه داده چې پولیو د سه یو مرض دی چې کل راسی نو بیا یو ډیر ستر افات منستر اوړي چې بیا هیڅ پخیمانی پاغي وخت بیا په درد باندې نه خوري. نو خ خبر هم داده چې خپل ماشومان چې هر قسم کې که چیرته د واکسیناسیون ټیمونه را کور ته راځي خو ډېره ښه ده، دروازې ته د ماشومان را وباسي، خپل ټول ماشومان ولو که هغه نوی زیږېدلی که ویده د خوبه دی پاسه یې همدغسې که مریض یې هم واکسین ورته کوم نقص نه کوي، ځکه زمونږ په ټولنه کې وایرس ته دی، نو که هغه مریض یي او بدن یې کمزوری سوی نو د دې په ځای چې هغه وحشي وایرس اخلي دا ښه خبره ده چې واکسین واخلي تر څو د هغه وایرس نه بچ سی. نو په هر صورت ورته هغه واکسین ډېر ضرور دی.
با توجه به اینکه شما گفتین در قریه ها و در قصبات و این جای ها خانواده ها و قدر با خود نام پولیو آشنایی ندارن، به این پس سوال اتو مطرح بکنیم که اگر طفل خود را واکسین نکنیم در برابر پولیو چه خواهد شد؟ کوتاه لطفا.
او هم در خبرت از راتلم او نو که چیرته دی واکسین نه پاتې سی نو بیا د پولیو د مرض لپاره یا د ماشومانو فلج د دې لپاره ډیر مساعد کیږي، او هر وخت دغه وایرس حمله وکړه او ماشوم په فلج کړه نو بیا د دې تداوی په هیڅ صورت هم نه کیږي. نو دغه ته ټول ته زما دا توصیه ده چې دغه خبره حتمن په خپل ذهن کې ونیسي چې د پولیو ګوره په هیڅ صورت باندې علاج نه کیږي. یو ځل چې فلج سو بیا هیڅ ډاکټر په دنیا کې هیڅ زیارت او هیڅ شی چې د فلج مخه بیا نسی نیولې، بیا فلج سو او بیا لاړ، بیا هیڅ پخیمانی په درخ نه خوري. نو د هر څه نه ضرور خبره ده چې خپل ماشومان په هر صورت کې سی وي واکسین کې کو واکسیناسیون ټیم کور ته رانغه نو کلینیک ته دی ورپسې وروري، اما خپل مسولیت دی دا وګڼي چې دغه ماشوم به زه چې کوم رقم مونږ ته ډاکټران توصیه کوي د ماغي سره سم به د تقسیم اوقات سره سم تر اول کال پورې څلور ورځې د پولیو واکسین او وروسته د اول کال نه هر ځل چې او حتی د اول کال په جریان کې هر ځل چې د کمپاین کیږي باید د کمپاین په هره دوره کې د پولیو واکسین واخلي.
تشکر دکتر صاحب احمد زای. خوب یک شنونده داریم، بشنویم چی پرسه داریم آخرین لحظات برنامه و بعد از او پیام های شما رو باز هم به خانواده خواهیم داشت. تشکر. بله سلام علیکم. سلام علیکم.
علیکم دکتر صاحب، بسیار شما خلاص دنیانانه شما و شما کلام تقسیم میکنم. بار سلام، سوال دارم که اگر کسی بی واکسینی میخواد سنش از 5 سال میساعده شوید به روز طفل حاده داره یا توان داره
که واکسن بخوره؟ دیگه سوالیه که من 5 سال چند واکسن خورده شم؟ تشکر. هرچند به این سوالات جواب داده شده در ادامه برنامه، اما در جریان این برنامه در قسمت اول و دوم، اما باز هم به خاطر که شما لطف کردین زنگ زدین دکتر صاحب، رقیه اگر شما کوتاه به این دو سوال جواب بگوین بعد از او ادامه خواهیم داد برنامه را. تشکر.
تشکر از برادرمو. اگر اشتباه نکرده باشم سوال اولشان ای بود که اگر طفل به فلج مصاب میشه یا میتونه واکسین بگیره یا نه، چون صدایش درست من نتونستم بگیرم.
من دقیق نشنیدم، اما آنچه که گرفتم این بود که آیا مضر هست یا مفید با توجه به امو سوالی که اول ما شما مطرح کردیم.
بله یقینا اگر مفید نمی بود اینقدر سرازی مصرف نمی شد، مردم به تعداد تقریبا یک تعداد زیاد از هموطنهای ما در این مصروف نمی بودن و اما قصال دوام نمی کرد. بر علاوه در کشور افغانستان تنها نیست، در کل جهان است، پس حتما فایده داره، مفیدت از او ثابت شدگی است.
تشکر از شما دکتر صاحب رقیه ناصر. خب تا لحظات دیگری که تا پایان این بحث باقی است بیاین در این مورد صحبت بکنیم باز هم که پیام های شما چیست و خانواده ها در قسمت واکسین ضد پولیو که تا حالا گفته این برنامه واکسین ضد پولیو فلج اطفال سر از امروز در افغانستان آغاز شده و برای 3 روز ادامه می‌یابد. شروع میکنیم با شما دکتر صاحب احمد زای.
د ما پیام خو همدغه دی چې ټولو د ټول د افغانستان ټول کورنۍ نه دا غواړم چې ګورم دا خبره په خپل ذهن کې وسید، لکه چې مخکې مې ویل چې ګوره د پولیو علاج نشته، په هیڅ صورت یې علاج نشته، او یوازینۍ لاره چې ده د هغې مخنیوی ده، او د دې مخنیوی به د همدغه واکسین په واسطه باندې کیږي. نو خپل ماشومان دې په هر حالت کې د پولیو واکسین دې ورته ورکړي، او خپل ټول واکسینونه دې ورته په کلینیک کې تطبیق کړي. نو بیا په تاکید کوم چې ګوره علاج په هیڅ صورت هم نشته، په هیڅ ځای کې هم نه کیږي، د دنیا په یو ملک کې هم نه کیږي، هیڅ ډاکټر یې نشي کولی.
بسیار زیاد تشکر. به گفته دکتر صاحب فهیم که صرف نظری از این که اطفالتان خوابند یا بیدار، جورند یا بیمار، اونا را باید واکسین بکنین. خب دکتر صاحب ویسی، پیام شما چیست و خانواده ها شما که حالا در فنلند هستین؟
بله، هم قسمی که در اینجا مردم به اهمیت واکسین فهمیدن و از دهه 80 یعنی 30 سال میشه که در کشورهای غربی در اروپا کاملا ریشه‌کن شده، امیدوار هستم روزی در افغانستان هم ریشه‌کن شده و این مستلزم آگاهی والدین است و درک مسئولیت خود است، که یعنی باید والدین مسئولیت خود را مقابل اطفال خود، مقابل وطن خود درک کنه. وقتی طفل خود را میبره با واکسین، در حقیقت مسئولیت اونمی پدری و مادری خود را مقابل طفل خود ادا کرده. طفلایتان را واکسین کنین، نه تنها صرفا به خاطر پولیو. ما 5-6 مرض کشنده اطفال دیگه هم داریم که طفلا را ممکن است تهدید کنه حیاتشان را. اما قسمی که شما برای درس و تعلیم طفل کوشش میکنین، اونم رقم برای صحت جسمی و فیزیکیش هم کوشش کنین و واکسین در
تشکر
تضمینی است برای صحت جسمی اطفال.
تشکر. بگذارین نظر دکتر صاحب یا پیام دکتر صاحب رقیه ناصر هم داشته باشیم. بفرمایید دکتر صاحب، کوتاه لطفا.
ما میخواییم بگویم که حفاظت طفل که وقایه از امراض و من جمله پولیو هم شاملش میشه یک مسئولیت و واجبه دینی و دنیایی هر پدر و مادر است. لطفاً تمام اطفالتان در هر دور واکسین دو قطره واکسین پولیو بتین و همچنان واکسینایشان قبل از سن یک سالگی 8 واکسین شامل برنامه روتین تطبیق کنین.
بسیار زیاد تشکر از همه شما دکتر صاحب میوند، احمد زید، دکتر صاحب رقیه، ناصر از وزارت صحت عامه افغانستان و دکتر صاحب خالق ویسی از فنلند. پس پیام کلی این بحث ما این است که با دو قطره واکسین ضد پولیو طفلتان را از خطر فلج نجات بدهید.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com